بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک اجمال مفهومی در نظر گرفتیم، یک اجمال مصداقی. تو اجمال مفهومی 4 صورت رو در نظر گرفتیم، بحث کردیم. آقای سعد بعد از اینکه این بحث تمام شد، چیزی تحت عنوان تنبیهات رو مطرح کرد. تنبیه اول مربوط به ثمره بحث در جایی بود که دوران بین اقل و اکثر باشه. تنبیه دوم مربوط به ثمره بحث در جایی که دوران بین متباینین باشه، که 2 مثال زد. یه مثالش هم است که دوستان مشکلی ندارن، اکرم کل فقیر لا تکرم زیدن و لا تکرم الجهلا، که البته حالا ما به یه معنایی درست کردیم، آقای سعد اشاره کرد و ما تکمیل کردیم. اون مثال دوم یه مقدار مثل این که دوستان باش مشکل دارن. من عرض کردم اگر مراجعه کنید به تقریر جناب آقای عبدالساتر، که یک تقریر دیگری از درس آقای صدره، چون 3 تقریر ما از درس آقای صدر داریم، یه تقریر آقای هاشمی است که ما معمولا از اون نقل میکنیم. نکتش هم بارها عرض کردم، چون تقریر آقای هاشمی بخش زیادش مربوط به دوره دوم اصول آقای صدره و تقریر جناب آقای حائری حفظه الله بخش زیادش مربوط به دوره اول اصول آقای صدره، چون در واقع نظرات اخیر آقای صد تو تقریر آقای هاشمی بیشتر آمده، ما بیشتر مطالب آقای صد رو از قول جناب آقای هاشمی حفظه الله نقل میکنیم. جناب آقای عبدالساتر، ما تقریبا از تقریر ایشون هیچ وقت استفاده نمیکنیم و نقل نمیکنیم، ولی اینجا مثال رو ایشون یه جوری توضیح داده شاید برای دوستان راحت تر باشه. این نموداری که من اینجا کشیدم که دیروز نبود تو اسلایدها، بر اساس توضیحی است که جناب آقای عبدالساتر داده که دوستان مراجعه میکنن. اگر باز مشکلی باقی مون تو تقریر جلسه شنبه نتونستن حل کنن، من انشالله توضیح. تنبیه سوم مربوط به ملاک این اقل و اکثر و متباینین بود. این اقل و اکثر و متباینینی که اینجا شما میگید ملاکش چیه؟ ایشون فرمودن یه وقتی هستش که مطلق و مقیده، خب این معلومه که اقل و اکثره، مثل این که کلمه فاسق مردد بین فاعل و ذنب و فاعل ذنب کبیره، اینجا قطعا اقل و اکثره، فاعل ذنب کبیره قطعا از تحت عام خارج شده، ولی غیر اون محل تردید ماست. اون جایی که مفهوم دوتا مفهوم متباین باشه، مصداقا هم از هم جدا باشن، هیچ نسبتی با هم نداشته باشن. حالا ایشون مثال زد به کلمه مولا به معنای قریب و عبد، به فرض اینکه هیچ قریبی، یعنی قریب به معنای فامیلا، نه نزدیک، نزدیک فیزیکی نه، هیچ فامیلی عبد نباشه و هیچ عبدی فامیل نباشه، خب حالا این فرض دیگه، چون بر فرض بعدی غیر این رو فرموده. ولی عرض کردم در مشترکات لفظی مثل کلمه شیر در فارسی این معنا داره، حالا تو عربی هم اگر مشترک لفظی مثل این داشته باشیم معنا داره، که هیچ شیر درنده ای شیر آب نیست، هیچ شیر آبی هم شیر درنده نیست. خب این اگر یه همچین تردیدی پیدا بشه که این شیری که متکلم گفت اینه یا اونه، این دوران بین متباینین شکی نیست. اونجایی که دوتا مفهوم متباینن اما نسبت مصادیق اونها مخاصم من وجهه، آقای سعد میگن اینجا هم دوران بین متباینه این تلقی میشه، این دوران بین اقل و اکثر محسوب نمیشه. اون بحثی که ما کردیم در اینجا هم پیش میاد. فرض 4 محل بحث بود که در از لحاظ مفهومی این دوتا مفهوم متباینن، مفهوم کافر و مفهوم غیر مختون، کسی که ختنه نشد، دوتا مفهوم متباینه. اما فرض کردیم که مصداقاً عام خاص مطلقاً، یعنی هر کسی که کل و غیر مختونن کافر، هرچند بعضی از کافرها غیر مختون نیستن، بعضیاشون مثلا ختنه شد. حالا اینجا که مفهوماً متباینن و مصداقاً عام خاص مطلقند، یعنی اقل و اکثرند، حکم اقل و اکثر رو داره یا حکم متباینایی؟ آیه صد اول میگن این برمیگرده به یه بحثی که ما در بحث‌های آینده میگیم، هنوز این بحث رو نگفتیم، در ادامه خواهیم گفت، که مدرسه مرحوم نائینی، مخصوص از مدرسه مرحوم نائینی یا به تعبیر دیگه فارسی‌تر مکتب مرحوم نائینی، یعنی مرحوم نائینی و آقای خویی و اون افرادی که از مرحوم نائینی تبعیت میکنن، مثل مرحوم مظفر و اینا که اینا بیشتر از مرحوم نائینی تبعیت میکنن، البته مرحوم مظفر یه جاهایی رو مبنای مدرسه نائینی مشی کرده، یه جاهایی رو مبنای مدرسه اصفهانی، ولی بیشتر گرایشش به مرحوم نائینیه. و بین مدرسه مرحوم عراقی، آقاضی های عراقی رسم الله علیه، که خب ایشون هم برای خودش یه مریدایی داره، هرچند که حالا مشاهیر بیشتر توی حزب مرحوم نائینی بودن تا توی حزب مرحوم عراقی، داستانش هم شنیدید دیگه. مرحوم عراقی در نجف درس بسیار پر رونقی داشته، اعلام نجف درس مرحوم آقای عراقی میرفتن. خب اخلاق ایشون خیلی تون بوده، خیلی معروفه به این اخلاقش. او تو نجف این مرسوم بوده، طلبه ها رو میزده، یعنی غیر از برخورد مثلا لفظی برخورد فیزیکی هم داشته، میزده که میزده تو کله این آقایون علما، اونچنان که میگن مرحوم آست عبدالله شیرازی با درس ایشون بود، زد تو سر آست عبدالله، عمامه افتاد به گردنش، یعنی اینقدر محکم زد که عمامه او رد شد، سرش افتاد تو گردنش. بچه هم اواخر عمرش که دیگه حال حوصله دنبال کردن نداشت، که میگن یه بار یه طلبه اشکال کرد، ایشون دنبال کرد تا بازار نجف، دید اون طلبه ولکن نیست، البته اون طلبه خودش از اعلام بودا، اعلام بعد دید اون ولکن نیست، بالاخره استاده دست بردار، گفت وایستیم بزن بزنه، وایستاد، اون اومد زد تو کلش، گفت حالا فهمیدی، بعد رفت دوره سر درس. به حال مرحوم آقازی ها تون بودن، معروفه. مرحوم های خونساری درس ایشون میرفتن، حالا این داستان میگن دیگه، یه روزی که آقازی ها همین تندی رو به مرحوم های خونساری میکنه، مرحوم های خونساری عصبانی میشه دیگه، بلند میشه میگه آقا ما چیزی از درس شما نگرفتیم، اگرم چیزی از درس شما تو این آستین ما هست، ما ریختیم و رفتیم. میاد از درس آقازی ها بیرون. خب حالا شاگردا بودن دیگه، گوش تا گوش شاگردا نشسته بودن، ایشون میاد بیرون، میاد بیرون و مرحوم نائینی رفته بودن نجف، تو خونه شون واسه 4-5 نفر درس میگفتن. مرحوم آقای خونساری میرن پای درس مرحوم نائینی، تو نجف میپیچه که آقا، آقای خونساری از درس آغازیا رفت درس نائینی. طلبه ها میگن چی خبره درس نائینی که آقای خونساری از این درس رفته اون درس؟ میرن بعد آغازیا میگه این سید بلایی سر من آورد که من مجبور شدم بر کتاب این شیخ تعلیقه بزنم، چون بعدن آغازیا بر کتاب مرحوم نائینی تعلیقه میزنه، میگه بعدن من مجبور شدم بر کتاب این شیخ تعلیقه بزنم. شاگردا همه میرن درس مرحوم نائینی و درس مرحوم نائینی میشه محل حضور اعلام. مثلا آقای خویی درس آغازیا هم درک کرده، آقای خویی شاگرد آغازیا هم بوده، درس مرحوم اصفهانی هم درک کرده، شاگرد مرحوم اصفهانی هم بوده، ولی آقای خویی مقرر درس مرحوم نائینیه و اصلا تحت تأثیر شدید مرحوم نائینیه. آقای خویی اصلا اصولش اصول مرحوم نائینیه، برای همین آقای صد با آقای خویی میگه مدرسه تو نائینی، میگه اینا جتون حزبن. آقای خویی رو به عنوان یک مدرسه مستقل خیلی قبول نداره، میگه این مدرسه نائینی، همون مکتب نائینی. البته هر کدوم از این سه بزرگوار که حالا هر کدوم ذوق‌های خاص خودشون داشتن، نوآوری‌ها و نگرش‌های بسیار جالبی هم داشتن. حالا مرحوم اصفهانی بیشتر عقلی، مرحوم نائینی بیشتر عرفی، و مرحوم آقای عراقی یک حالت بینابینی بین اینها داره که بسیاری از نوآوری های آقای صدر، که البته ایشون به این صراحتی که من میگم نمیگه، بسیاری از نوآوری های آقای صدر از گوشه کنار کلمات مرحوم عراقی به دست میاد که خیلی در بیان هم پیچیده بیان داشته، هم در درسش که مقرر درسش 4 دوره در درس ایشون شرکت کرده تا بتونه بالاخره تقریر کنه، هم در اون مقالاتش که خودش نوشته که اصلا رمزگونه است خیلی جاهاش. آقای صدر از لابلای اونا چیزایی در آورده که نوآوری های ایشونه. بگذاریم. به هر حال آقای صدر میگه بعضیا گفتن این بحث که این عام و خاص ببخشید اقل و اکثر یا متباینه اینه برمیگرده به دعوای مرحوم ناینی و مرحوم عراقی. اگر ما قائل باشیم به مبنای مرحوم ناینی که قائل به تعنون عنوان عام بعد از تخصیص به نقیض عنوان خاص، این متباینه اینه. اما اگر قائل باشیم به فرمایش مرحوم عراقی که قائل به تعنون عنوان نیست، اون اقل و اکثره. تعنون عنوان رو بعد میگیم. ببینید سوال به اون دعوا حالا به اینجا فعلا مربوط نیست و به اینا، اصل دعوا اینه که اگر یه عام میداریم اکرم کل عالمین، بعد یه تخصیصی میخوره مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، حالا متصلا یا منفصلا هر دو این بحث مطرح میشه، آیا ما حصل این دو عبارت یک عنوان جدیدی رو برای ما هو الحجه درست میکنه؟ یعنی الحجتو العام غیر الخاص اینجوری میشه؟ یعنی العلماء غیر الفساق اینجوری میشه؟ یه همچین چیزی درست میشه؟ یعنی انگار متکلم گفته اکرم العلماء غیر الفاسقین اینجوری مثلا گفته، یا نه این تعنون پیدا نمیشه؟ درسته در نهایت عالمان غیر فاسق اینها هستند که اکرامشون واجبه، اما یه تعنونی که الان عام متعنون شده باشه با این حجت، ببخشید حجت متعنون شده باشه به این عنوان که العام غیر الخاص، پیدا نمیشه. گفتن این دعوا به اون برمیگرده. اگر قائل شدی به تعنون، اینجا متباینه اینن، یعنی مبنای مرحوم ناینی. اگر نه، مرحوم آقای عراقی، اینجا متباینه این نیستن. توضیحش داده آقای سعد، من واردش نمیشم چون این بحثش بعدن میاد. آقای سعد میگه این بحث به اون بحث ربطی نداره، دعوای مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای عراقی به جای خودش بحث میکنیم، ولی این بحث اصلا ربطی به اون نداره. هر کدوم ما بگیم نتیجه اینجا یکسانه. اون چیه؟ ببینید ما دوتا عنوان داریم، یعنی دوتا مفهوم داریم که الان این لفظ ما مردد بین این دوتا مفهومه. حالا یه لفظی پیدا کنید که مردد بین این دوتا مفهومه، یه مفهوم کافر یه مفهوم غیر مختون، یه لفظی حالا فرض دیگه، که نسبت بین این دوتا به لحاظ مصداقی عام و خاص مطلقه. خب اینجا اگر متصل باشه که هیچ اثری نداره، اگر منفصل باشه باید در نظر بگیریم، چون اگه منفصل باشه اقل و اکثر باشه اجمال سرایت نمی کنه. خب اگر منفصل در نظر بگیریم، الان اون لفظی که آمده که حالا ما نمی لفظی یه لفظی که بین کافر و غیر مختون مشترک باشه، اون لفظ ما وقتی نگاه میکنیم به عام، مثلا اون اکرم کل فقیر که اومده مثلا اون عام، خب اون مقداری که اون خاص مطلقه قطعا اون قسمت از حجیت افتاده عام، یعنی غیر مختون که خاص مطلقه، چون فرض کردیم کل غیر مختونن کافر، اما اون زائد یعنی کافر مختون اونو نمیدونیم، پس اون عام همچنان به حجیت خودش باقیه، تموش. مثلا اثری نداره اون بحث تعنون، هیچ اثری تو این بحث نداره. آیه صد میگه درستم میگه. من قبل از اینکه از این بحث بگذرم یه نکته بگم. ببینید الان ما اومدیم تو اینجا 4 تا فرض رو در نظر گرفتیم، گفتیم یه جا مفهوماً مطلق و مقیدند، خب این اقل و اکثر، یه جا مفهوماً متباینند، مصداقاً هم متباین، این متباینه، این یه جا مفهوماً متباینند، مصداقاً عام و خاص من وجه، این متباین، یه جا مفهوماً متباینند، مصداقاً عام و خاص مطلق، این اقل و اکثر. خوب دقت کنید در منطق شما وقتی میخواید بین دوتا مفهوم نسبت بگیرید، بگید مساوی، عام و خاص مطلق، عام و خاص من وجه یا متباین، ملاکتون چیه؟ احسن. یعنی ببینید در منطق فرض اینه که هر مفهومی غیر مفهوم دیگره، پس این دو مفهوم با هم متباینن. نسبت که میخوای بگیری فقط چیکار داری؟ به مصداقها کار داری. شما میگی اگر نسبت مصداقها اینطوری بود، عام و خاص من وجه که مثلا در بخشی مصادیق با هم مشترک بود، اگر یکیشون داخل اون یکی بود، عام و خاص مطلقه، اگر کاملا مصداقا بر هم منطبق بودند متساویه، اگر کاملا از هم جدا بودند متباینه. این اصطلاح تساوی، تباین، اقل و اکثر یا مثلا عام و خاص مطلق، اینا اصطلاحات منطقیه، ولی اصولی ها که به کار میبرن به همون معیار منطقی به کار نمیبرن. مثلا در تعادل و تراجیح ما میگیم اگر دو تا روایت با هم متباین باشند اینها متعارضند. تباینی که ما در تعادل تراجیح میگیم از نظر مصداقی متساوی رو هم میگیره، یعنی اون که میگه اقسل للجمعه، بعد فرض کن بگه لا تقتسل للجمعه، ما به این میگیم متساوی ما متباین. الان میگه متباین توی چیز، میگه متباین تو اصول، در حالی که اینا یه چیز رو دارن میگن، یکی میگه غسل جمعه انجام بده، یکی میگه غسل جمعه انجام نده، مصداقا با همدیگه هیچ تفاوتی ندارن، اصولی بهش میگه متباین. عام و خاص من وجه هم باشن باز بهشون میگه چی؟ متباین. فقط وقتی عام و خاص مطلقن اونجاست که میگه عام و خاص و تخصیص و اینا پیدا میشه که دیگه از بحث تعارض میاد بیرون. یعنی این نکته رو دقت کنید، در بحث حجت هم من اینو گفتم، کلمه حجت رو فلسفی به کار میبره، منطقی به کار میبره، اصولی به کار میبره، ولی در سه معنا به کار میبرن. این نسبت ها اصلش از منطقه، تو منطق ملاک مصداقه، اصلا به مفهوم، یعنی فرض اینه دو تا مفهوم متباینن، دو مفهوم متباین مصداقا با هم یکی باشن میشن مساوی، بخشی از مصادیقشون باشه عام و خاص من وجه، کاملا مصادیق یکی داخل مجموعه مصادیق دیگری باشه عام و خاص مطلق، اگر کاملا از هم جدا باشن متباینن. اما تو اصول وقتی ما میایم اصلا اصطلاح عوض میشه، چون در واقع ملاک اصولی، نگرش اصولی متفاوته. در واقع این اصطلاحات شبیه اصطلاحاتی است که ما در منطق به کار میبریم، و الا در واقع اینا مصطلحات خاص اصولیه. اینو خوب دقت کنید که گاهی وقتا اشتباه میشه، یعنی یک کسی که اونجا بلده، من مثلا منطق بلده، برمیداره همه مطالب اونجا رو میخواد بیاره عیناً اینجا تطبیق کنه، بعد مشکل پیدا میکنه. یکی از مشکلاتی که حالا بین الهلالین، البته همه جا این اشکال بر ایشون وارد نیستا، ولی یکی از مشکلاتی که ما با اصول مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه داریم، یکی از مشکلات اینه. البته نمیگم حالا بعضیا کلا اصول مرحوم اصفهانی تخطئه میکنه، میگن آقا این اصلا اصول نیست، فلسفه است، این غلطه. اینطوری نیست، اون نمیفهمن مطلب اصولی ایشون سنگینه، نمیفهمن، همینجوری میگن قابل اصول نیست، اینا فلسفه است. نه اینطوری نیست. اما بعضی جاها مرحوم اصفهانی به دلیل اینکه بسیار مسلط بوده بر اصطلاحات فلسفی و منطقی، اصطلاحات فلسفی و منطقی در ذهنش به قدری روشن بوده، اینا رو ناخودآگاه یا خودآگاه حالا بعضی جا تحمیل کرده بر مفاهیم اصولی که اونجا اشتباه بوده. حالا این موردی بعضی جاها رو اشاره خواهیم کرد، ولی بعضی جاها واقعا حالا میبینیم، در بحث‌های گذشته دیدیم، در بعضی بحث‌های آینده هم خواهیم دید، بعضی جاها فقط روش مرحوم اصفهانی رو میشه استفاده کرد، اصلا جا جای اون کاره که حالا به جای خودش خواهیم برد.
هر چی که ما داریم مفهوم این به همشایی اومده دیگه، پس خود مفهوم خودش فقط باید بسازی رو نگاه کنیم دیگه. یعنی اینجا که ما که حکم اشاملا رو به حمل اولی اجرا نمیگیم که مثلا مفهوم قرآن رو همیشه مسئله مهمی،
ما به حمله شایی همیشه بس کنیم، درست؟ خب این بحثی که در مورد اجمال مفهومی کردیم، گفتیم چهار فرض داره: متصل، منفصل، دوران بین اقل و اکثر و دوران بین متباینین، که این دوتا در هم ضرب میشد میشد چهار تا. این همینا قبلا گفتیم در اجمال مصداقی هم وجود داره، که حالا ما اون شاخه مصداقیش رو میخواییم بحث کنیم که خب مخصص یا متصل یا منفصل، متصل یا اقل و اکثر یا متباینین، منفصل یا اقل و اکثر یا متباینین. تو بحث قبلی که اجمال مفهومی بود، تو تمام این چهار صورت فقط یک صورت بود که ما گفتیم اصلا اجمال سرایت نمی کنه. کجا بود؟ احسن، مخصص منفصل باشه و اقل و اکثر. به همین دلیل تو بحث مصداقی اصلی ترین مسئلهی که برای اصولی ها مطرح بوده این فرض بوده، اونجایی که مخصص منفصل باشه نه متصل، چون متصل باشه که اجمال سرایت میکنه، مصداقی باشه یا مفهومی، و دوران بین اقل و اکثر باشه. اینجاست که محل بحث شده بین اصولی ها که آیا در منفصل که ببخشید در منفصل مفهومی، در مخصص منفصل مفهومی که یعنی مجمل مفهومی که ما دوران بین اقل و اکثر اجمال سرایت نمی کنه، در مخصص مجمل مصداقی منفصلی که دوران بین اقل و اکثر هم اجمال سرایت نمی‌کنه. خب مثال قبلا یادتونه گفتیم متکلم گفته از اکرم کل عالمن مثلا، بعد گفته یا اکرم کل فقیرن، حالا شهید صد برای اینکه هی نگیم از علما تعریف کنیم میزنه به فقرا که مصداقن با علما مساویان، البته اون زمان که علمای بزرگ نجف با اون وضعیت ها زندگی می کردن که مرحوم آقای بجنوردی صاحب قواعد در یه خانه وقفی زندگی می کرد که واقفش شرط کرده بود کسی می تواند در این خانه، طلبه ای از فضلا مثلا صاحب نام نجف می تواند در این خانه زندگی کنه که حتما نماز شب بخونه، نمیدونم چقدر قرآن بخونه، چه کنه، چون یه عالمه شرط گذاشته بود. و مرحوم آقای بجنوردی تو این خونه زندگی میکرد با یک وضع بسیار چیزی. وقتی امام میرن دیدن ایشون، حضرت امام رضوان الله علیه، به شوخی امام میگن ببین دم و دستگاه رو ببین، میگن علما خیلی وضعشون خوبه، امام میگه ببین دم و دستگاه رو ببین. حالا مثلا آقای بجنوردی رضوان الله علیه خیلی زندگی چیزی داشت. بگذاریم، آقای سطحی میگه اکرم الفقرا. این اکرم الفقرا توی اون مثالی که قبلا داشتیم مفهومی، اکرم الفقرا لا تکرم الفساق من الفقرا، که گفتیم نمیدانیم فاسق فاعل کبیره است فقط یا فاعل کبیره و فاعل صغیره. الان اجمال مفهومی نداریم، میگیم آقا فاسق یعنی مثلا فاعل کبیره، یا فاسق مثلا یعنی فاعل کبیره و فاعل صغیره. مفهوم روشنه. خب گفته اکرم کل عالمن، بعد لا تکرم الفساق من ال، یا اکرم کل فقیره، لا تکرم الفساق من الفقرا. فاسق هم معناشو میدونیم، فاعل کبیره یا فاعل کبیره، فاعل صغیره. پس مشکلمون چی الان؟ مشکل ما اینه یه زیدی هست، این زید ما، یه مصادیقی هست که این مصداق ما، ما نمیدونیم آیا از اون کسانی هست که تحت این خاص قرار بگیره یا از اون کسانی که تحت این خاص قرار بگیره نیست. یعنی میدونیم این آدم فقیره ولی نمیدونیم که آیا مثلا فاعل کبیره و فاعل صغیره، یا فاعل صغیره هست بنابراین که مفهومش این باشه، یا فاعل کبیره هست یا نه. خب اون مصادیقی که میدانیم که اینا فاعل کبیره یا فاعل کبیرن یا فاعل صغیره بنابراین که مفهوم، حالا فرض کنید اصلا مفهوم فاسق فاعل کبیره، اون مصادیقی که میدانیم فاعل کبیرن که خب اونا معلومه از تحت عام خارجن، اونا رو نمیتونیم اکرام کنیم. این مصداقی که نمیدونیم، میدونیم فقیره ها، نمیدونیم فاعل کبیره هست یا نه. اگه میدونیم که فاعل کبیره نیست، فاسق نیست، خب این هم بهش تمسک میکنیم به عام. اونی که میدونیم فاعل کبیره هست، فاسق هست، به عام نمیتونیم تمسک کنیم، اونا وضعشون معلومه. این مصداقی که میدونیم فقیره، نمیدونیم فاعل کبیره است یا فاعل کبیره نیست، میتونیم به عام تمسک کنیم یا نه. مثالی که تو کفایه زده یادتونه؟ لعن الله بنی امیته قاطبتن. مرحوم آقای آخون میگه خب ما میدونیم مؤمن از تحت این خارجه، خب اون بنی امیه مؤمن از این لعن خارجن، بنی امیهی که میدونیم غیر مؤمنن قطعا تو این لعن داخلن، این بنی امیهی که به نمیدونیم مؤمنه یا غیر مؤمن، میتونیم به عموم عام تمسک کنیم بگیم لعنش کنیم، لعن اینو شامل میشه اون مثالی که ایشون بزن. این هم جواب شما. حالا این اکرم کل فقیرن به فرشته ها کار نداره، اون اگه مربوط به فرشته هاست این مربوط به اینجا. آقای صد میگه چون در بین اون هشت صورت، چهار صورت، حالا چهار صورتی که قبلا بحث کردیم، دوران بین اقل و اکثر در مخصص منفصل بود که اجمال سرایت نمی کرد، این محل اصلی بحث در واقع در مصداقی که آیا اجمال سرایت میکنه، اگر میکنه نمیتونیم در این فرد به عموم عام تمسک کنیم، اگر نمیکنه میتونیم به عموم عام تمسک کنیم. میگیم عموم عام فقط اونایی رو خارج کرده که یقینا فسقشون محرزه، این بابایی که معلوم نیست فاسقه یا نه تحت عام باقیه اگر سرایت نکنه، اما اگر سرایت کرد در اینجا دیگه نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم. خب آقای صد میگه اینجا در چند خطوه، به تعبیر ایشون چند قدم باید این مطلب رو بگیم. خطوه اول، قدم اول رو من میگم، بقیه قدم ها رو بعدن. قدم اول این که بله میشه به عموم عام تمسک کرد، اجمال هم سرایت نمی کنه، چون قبلا گفتیم مخصص منفصل ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. خب اون قسمتی که لا تکرم الفساق من الفقرا از بین برده چیه؟ اونایی که یقیناً فاسقن، خب اونا حجیت رفت دیگه، اکرم کل فقیرن اونجا نیست، حجت نیست. اما اکرم کل فقیرن ظهورش که همه فقرا رو میگرفت باقیه ها بازم همه فقرا رو میگیره، من به این ظهور در بخشی از فقرا که میدانم فاسقن نمیتونم تمسک کنم، اون بخش دیگه چه اونایی که میدونم فاسق نیستن چه اونایی که نمیدونم هستن یا نه همچنان میتونم به عموم عام تمسک کنم. پس تا روز شنبه فعلا شما برید به عموم عام تمسک کنید، تا روز شنبه اون خطبه دوم میاد که میگه نه نمیشه به عموم عام تمسک کرد، بعد خطبه سوم میاد که میگه چرا نمیشه، میشه تمسک کرد. حالا بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله.